در بخش کارگاه شعر میشنویم از استاد اسماعیل امینی، منتقد ادبی و استاد دانشگاه.
کارگاه شعر.
شنوندگان برنامه قند پارسی از رادیو دری سلام. بعضی از اصطلاحات هستن که در نقد ادبی هم به کار میره، ولی در گفتگوهای روزمره یا مثلا در رسانه ها به یک نحو دیگری به کار میبرن. خب این دوتا ممکنه که مرزش آمیخته بشه با هم دیگه. مثلا فرض کنید کلمه ایدئولوژی، این در تحلیل سیاسی و تحلیل مثلا اجتماعی و اینها ممکنه معنی داشته باشه، حالا به هر معنی که هست. مثلا شاید بگن که فرض کنید که نظام جهان نگری یا نظام ارزش گذاری مثلا رفتارها و اندیشه ها، مثلا اندیشه راهنمای عمل، خیلی از این جور چیزها گفتن درباره ایدئولوژی. اما اون اصلا یه چیز دیگره، یعنی اون چیزی که مربوط به حیطه سیاست و تحلیل جامعه شناسی و اینهاست یک چیز دیگره. در شعر وقتی که میگن ایدئولوژی، منظورشون جهان‌نگری حاکم بر اون شعره. یا اگر که مثلا یه مجموعی از شعرها باشه، یه کتاب باشه، مجموعی از آثار مثلا یک هنرمند باشه، جهان‌نگری حاکم بر اون مجموعه را میگویند ایدئولوژی. بنابراین در شعر اساساً غیر ممکن است که ما شعری داشته باشیم که ایدئولوژیک نباشد. من دیدم بعضی ها میگن که من شعر سکولار میگم. ببینید همون ساده‌لوحی حاصل از آمیختگی تحلیل سیاسی، زبان سیاسی با زبان نقد ادبی. شعر سکولار یعنی چی؟ شعر شعر دیگه. ببینید شعر اساسا نمیتواند جهان نگری نداشته باشد، به هر حال به چیزی در جهان داره اشاره میکنه دیگه، نه؟ از این پنجره ای، از این منظره ای دارد جهان را نگاه میکند، همون میشود ایدئولوژی حاکم بر اون شعر. حالا اینکه آیا این جهان نگری، این ایدئولوژی مثلا مقبول است، مقبول نیست و منطبق است، فرض کنید با پیشینه فرهنگی، منطبق نیست، حرف تازه ایه، آیا انسجام اصلا داره یا نداره، اونها توی نقد معلوم میشه. یعنی وقتی شما تحلیل میکنی آثار یک شاعر را، مشخص میشود که آیا این نظام فکریش مثلا انسجام هم دارد یا ندارد، چقدرش تقلیدیه، چقدرش مال خودشه، خلاقانه است، یا چقدرش منطقیه، غیر منطقیه، اون یه چیز دیگره. ولی اساساً غیر ممکن است که کسی شعر بگوید و مدعی بشود که در این شعر هیچ نشانه ای از ایدئولوژی نیست. یعنی این حرف حرف باطلیه. من دیدم بعضی ها می نویسن این شعر غیر ایدئولوژیک است. این حرف اصلا حرف باطلیه به لحاظ نظری.
با پایان برنامه این هفته قند پارسی رسیدیم. تا درودی دیگر، بدرود.
از اینکه تا بدین لحظه نشرات شامگاهی ما را دنبال کردید سپاسگزار می‌باشیم. نگاهی به غرب آسیا برنامه‌ای است که در این لحظه تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
نزلت بيوت علينا البيت انا عندي حوالي 200 نفر.
نگاهی به غرب آسیا.
اینجا رادیو دری، نگاهی به غرب آسیا.
نگاهی به غرب آسیا.
با نام وید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و هرجمند، وقتتان بخیر. خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه این هفته نگاهی به غرب آسیا. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید حدودا 20 دقیقه ما را همراهی بفرمایید. دوستان عزیز، ما در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین تحولات هفته در غرب آسیا. البته میتونین آخرین خبرها و گزارش ها از تحولات مربوط به غرب آسیا را از طریق سایت ما هم دنبال بکنید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari مشهد. دوستان، امروز هم در خصوص تحولات غرب آسیا تلاش میکنیم که به مقتضای فرصت برنامه البته موضوعات گوناگون بپردازیم، از جمله تصویب مقدماتی طرح الحاق کرانه باختری در کنست اسرائیل را بررسی خواهیم کرد، نگاهی خواهیم داشت به حملات اسرائیل علیه لبنان و موضوع دیگر افشای اسامی هزاران نظامی صهیونیست که در جنایات رژیم صهیونیستی ضد مردم غزه مشارکت داشتند. دعوت میکنم همراه ما باشید. پارلمان اسرائیل چهارشنبه گذشته پیشنویس طرح الحاق کرانه باختری به اراضی اشغالی را تصویب کرد. این طرح که با 25 رأی موافق در برابر 24 رأی مخالف به تصویب رسید، به عنوان گامی در جهت الحاق این منطقه به اسرائیل تلقی می شود. بیش از 700 هزار اسرائیلی در شهرک‌های کرانه باختری و قدس شرقی اشغالی زندگی می کنند. مصوبه کنست اسرائیل در حالی است که تمامی شهرک‌های صهیونیست نشین در مناطق فلسطینی طبق قوانین بین المللی غیر قانونی هستند. سازمان ملل متحد در سال 2024 اعلام کرد که اشغال سرزمین‌های فلسطینی از جمله کرانه باختری و شهرک‌های آن توسط اسرائیل غیر قانونی است و باید در اسرع وقت از آنجا خارج شود. اما تصویب پیشنویس تحمیل حاکمیت رژیم صهیونیستی بر کرانه باختری در کنست با واکنش‌های تند گروه‌های فلسطینی همراه بود و آن را در چارچوب ادامه نسل کشی علیه مردم فلسطین دانستند. کمیته‌های مقاومت فلسطین در بیانیه اعلام کردند که تصویب پیشنویس طرح‌های در کنست رژیم اشغالگر برای تحمیل حاکمیت بر کرانه باختری و نیز یکی از شهرک‌های آن فصلی دیگر از نسل کشی، پاکسازی نژادی و کوچ اجباری علیه ملت فلسطین است. در ادامه این بیانیه آمده است: کرانه باختری، قدس و همه اراضی اشغالی ما جزء سرزمین‌های اصیل فلسطینی هستند و هیچ حاکمیتی برای صهیونیست‌ها در سرزمین ما وجود ندارد. ملت فلسطین با پایبندی به حقوق خود در سرزمینشان ریشه‌دار در اینجا می‌مانند و با همه ابزارهای موجود از سرزمین خود دفاع می‌کنند. جنبش حماس هم با صدور بیانیه اعلام کرد که تصمیم رژیم اشغالگر در تصویب پیشنویس الحاق کرانه باختری و تحمیل حاکمیت بر شهرک معالیه ادومیم چهره زشت اشغالگری استعماری را نشان می‌دهد و نقض آشکار قوانین بین المللی است. این جنبش تأکید کرده تلاش‌های رژیم صهیونیستی برای الحاق اراضی کرانه باختری کاملا باطل و غیر قانونی بوده و واقعیت فلسطینی بودن کرانه باختری را بر مبنای تاریخ، قوانین بین المللی و نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در سال 2024 تغییر نخواهد داد. در ادامه این بیانیه آمده است: رژیم صهیونیستی مسئول پیامدهای این قوانین اشغالگرانه و باطل است و ما از سازمان ملل، اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسلامی می‌خواهیم تا این اقدام اشغالگران را محکوم کرده و برای توقف کردن سیاست‌های اشغالگری و پاسخگو کردن این رژیم و سران جنایتکار این رژیم به خاطر جنایات علیه مردم فلسطین و نقض آشکار تعهداتشان در قبال حقوق بین الملل تلاش کنند. اما پیرامون این موضوع دکتر مجتبی شجاعی، کارشناس مسائل غرب آسیا، با تشریح ابعاد تصویب طرح الحاق کرانه باختری توسط رژیم صهیونیستی تأکید کرد که این رژیم هیچ اراده‌ای برای پایان اشغالگری ندارد و با وقاحت کامل در مسیر تثبیت تجاوزات خود حرکت می‌کند. و ای با اشاره به تصویب مقدماتی این طرح در کنست در تاریخ 30 میزان 1404 خاطر نشان کرد، این اقدام نقض آشکار حقوق بین الملل و قطعنامه‌های شورای امنیت است. با هم بشنویم تا تحلیل دکتر صاحب شجاعی را.
به یک سری دلایل من میتونم عرض بکنم که کرانه باختری برای صهیونیست اهمیت فراوانی داره. به لحاظ ایدئولوژیک و مذهبی بخشی از یهودیه و سامریه محسوب میشه برای صهیونیست افراطی، اون راستگرایان افراطی و سرزمین موعود اون هستش. لذا در واقع اونها به هیچ عنوان حاضر نیستن این مناطق رو برخلاف اصول اعتقادی و به اعتقاد خودشون، البته هویتی خودشون ازش بگذرن. به لحاظ امنیتی باید عرض بکنم که کنترل این مناطق میتونه سپر دفاعی در مقابل خیلی از تهدیدات در صهیونیست ها در واقع تلقی بشه. از لحاظ جمعیتی و سیاسی هم در واقع میدونیم که افزایش و گسترش شهرک های صهیونیست نشین حتی در کرانه باختری یه ابزاری هستش که میتونه به تغییر بافت جمعیتی که به دنبال اون هستن کمک بکنه. هر چقدر هم تعداد شهرک ها بیشتر بشه، در واقع تحقق کشور فلسطینی مستقل که خیلی از کشورهای دنیا به دنبال اون هستن اما صهیونیست ها دارن از اون استنکاف میکنن، راحت تر خواهد شد و یک فرصت بین المللی رو برای در واقع جریان های تندروی اسرائیلی فراهم میکنه که در واقع زیر سایه ضعف واکنش های جهانی که البته در این مورد تا الان محقق نشده، یه فرصت طلایی رو برای این الحاق تدریجی و نامحسوس فراهم بکنه. برای همین هستش که صهیونیست‌ها در واکنش به این همه اعتراضی که نسبت به این موضوع صورت پذیرفته اعلام کردن که این رو به تأخیر میندازن، به تأخیر میندازن، زمان رو خواهند خرید، زمینه‌هاش رو مثل همیشه در بستر یک جنگ روانی فراهم خواهند کرد در سایه بی‌اعتمادی که امروز همه ماها به ترامپ و به این بازی‌های سیاسی و بازی‌های در واقع خیمه شب بازی‌های اسرائیلی‌ها و آمریکایی‌ها داریم و دنیا هم امروز در واقع به این نتیجه رسیده، قطعا میرم به سمت در واقع اجرایی شدن این طرح در یک بستر زمانی مناسب. خب این اقدام تحریک‌آمیز داره در حالی صورت میگیره که همونطوری که اشاره فرمودید آتش‌بس شکننده بین صهیونیست‌ها و مقاومت فلسطین برقرار شده. خب در چنین شرایطی این طرح به اعتقاد من پشت پا زدن به اون امیدهای صلح و همگرایی هستش که آمریکایی‌ها مرتب دارن از اون اسم میبرن، خیلی از کشورهای عربی هم دارن همراهی میکنن، عملا به عنوان اعلام جنگ هست. باز هم عرض میکنم که رژیم صهیونیستی یک بار دیگر مثل گذشته، مثل عمر 76 ساله در واقع پر از تجاوز و اشغالگری و ارعاب و تهدید و کشتار، ثابت کرد که سیاست شهرک سازیش که غیر قانونی هست، سیاست توسعه طلبانه خودش رو در صدر فهرست اولویت‌های خودش قرار داده.
بله.
حتی اگر به قیمت در واقع آغاز یک جنگ دوباره در منطقه باشه. اساس طرحی هم که سی مهر 1404 در مجلس صهیونیست ها به تصویب رسید مقدمه هستش بر این در واقع موضوع که تمام قوانین و سیستم قضایی، ساختار اداری و حاکمیت صهیونیست ها در مناطق شهرک نشین در کرانه باختری اعمال بشه. طرح الحاق کرانه باختری یک اقدام مقطعی و تصادفی نیست و احساسی نیست، بخشی از اون راهبرد بلند مدت رژیم صهیونیستی هستش برای اجرای طرح اسرائیل بزرگ دنبال میکنه.
اما اقدام کنست در خصوص کرانه باختری با واکنش های گسترده در سطح بین المللی هم مواجه شد. دکتر شجاعی در ادامه پیرامون این موضوع هم گفت
اعلام تصویب این طرح یک موجی از محکومیت های منطقه‌ای و جهانی را هم به دنبال داشت. خیلی از کشورهای عربی و اسلامی مثل قطر و عربستان و اردن و مصر و ترکیه و اندونزی، پاکستان بیانیه مشترک دادن این رو نقض آشکار حقوق بین الملل، همونطوری که اشاره شد تهدیدی برای صلح خاورمیانه دونستن و حتی این در واقع فشارهای بین المللی به امریکا هم رسید و خود امریکایی ها و خود ترامپ هم در واقع موضع‌گیری کردن و این خب خیلی نمیشه اعتماد کرد. ترامپ هستش در واقع رفتارهای متناقض، موضع‌گیری های پر از در واقع از آموزگیری های پر از ایراد و اساسا متناقض و خب من فکر میکنم تحت تاثیر فشارهای بین المللی، افکار عمومی تحت تاثیر قرار گرفتن شو تبلیغاتی شخصیت سلطه‌طلب ترامپ در منطقه را افتاد. فکر می‌کنم این رو تحت تاثیر قرار میده و این عاملی هستش که ترامپ این چنین موضع‌گیری کرده و خب اعلام کرده که در صورت اجرای این طرح کل حمایت واشنگتن رو صهیونیست‌ها از دست میدن. خود نتانیاهو و البته مجلس صهیونیست‌ها هم نگران هم افکار عمومی دنیا هستن، هم اشاره کردن که ما نگران تحریم های احتمالی اروپا هستن. خب اجرای رسمی رو به تأخیر انداختن، متوقف نکردن، یعنی در واقع این رو از دستور کار خودشون خارج نکردن. از لحاظ دیدگاه حقوق بین الملل هست این الحاق هم ممنوعه هم غیرقانونی هست بر اساس ماده 2 منشور ملل متحد و قطعنامه های 338 و 242. خب این صراحتا اعلام کرده که شورای امنیت که هیچ سرزمینی رو نمیتوان از طریق جنگ به دست آورد. خب اسرائیلی ها این باور رو دارن که کرانه باختری هم باید مثل نوار غزه تحت کنترل اونها باشه و کرانه باختری رو هم یک تهدید جدی علیه خودشون میدونن. خب ما قبل از جنگ غزه هم یه گزارش هایی رو داشتیم که در واقع صهیونیست‌ها به دنبال در واقع توسعه قابل توجه نفوذ خودشون در واقع اون منطقه هستن و فعالیت گروه های مقاومت رو در کرانه باختری به عنوان یک نگرانی مرتب اعلام میکردن. در جریان جنگ غزه هم شاهد بودیم که صهیونیست ها یکی از جبهه های اصلی اقدامات نظامی و امنیتی خودشون رو متمرکز کردن بر کرانه باختری. خب البته رژیم صهیونیستی در ماه های گذشته بسیار فعالانه سعی داشت تا مردم فلسطین رو از خانه و کاشانه خودشون اخراج بکنه، لذا طرح تصویب طرح الحاق کرانه باختری به سرزمین های اشغالی رو تصویب کرد تا مقدمه باشه برای پیشبرد این دستور کاری که خدمتتون عرض کردم، موضوعی که تو 2 سال اخیرم به صورت خاص در غزه رقم خورد و صهیونیستان رو یک دستاورد میدونستن و به دنبال این هستن تا مردم فلسطین رو از منطقه خودشون اخراج بکنن، بافت جمعیتی رو تغییر بدن و به سمت تحقق اهدافی مثل هدف اصلیشون که اسرائیل بزرگ هستش گام بردارن.
نگاهی به غرب آسیا از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. یکی دیگر از رخدادهای مهم غرب آسیا در هفته گذشته حمله های رژیم صهیونیستی علیه لبنان بود. حملات اسرائیل از روز پنجشنبه گذشته به شدت بی سابقه رسید. این حملات از سوی اسرائیل مقابله با نیروهای حزب الله خوانده شده، اما شواهد نشان می‌دهد که غیر نظامیان از قربانیان حملات گسترده اسرائیل به خاک لبنان بودند. طبق آخرین گزارش ها 16 منطقه در لبنان تنها تا روزهای پنجشنبه و جمعه گذشته هدف بمباران های اسرائیلی قرار گرفتند. برخی از این حملات در اطراف مکاتب بوده است. آویخای ادرایی سخنگوی ارتش اسرائیل ادعا کرده که جنگنده ها چندین هدف متعلق به حزب الله از جمله یک اردوگاه آموزشی که برای تمرین و آماده سازی نیروهای حزب الله استفاده می شد را در بقا بمباردمان کردند. تلاویو مدعی شده هدف حملات اخیر مقابله با بازسازی حزب الله لبنان بوده است. پیش از این نیز نشریه الاخبار با انتشار گزارشی خاطر نشان کرده بود که امریکا و رژیم صهیونیستی برای مرعوب کردن لبنان به منظور تن دادن به مطالبات واشنگتن و تلاویو در زمینه مذاکره با این رژیم و خلع سلاح حزب الله به تقسیم نقش پرداختند و این در حالی است که لبنان بر لزوم اجرای کامل آتش بس اخیر و عقب نشینی کامل رژیم صهیونیستی از مناطق اشغالی این کشور پافشاری می کند. خب بسیار سپاسگزار هستم دوستان، در خدمتتون هستیم. نگاهی به غرب آسیا را میشنوید از رادیو دری. یکی دیگر از رخدادهای هفته که بازتاب گسترده داشت در غرب آسیا افشای اسامی 30,000 نظامی صهیونیست است که در جنگ غزه مشارکت داشتند. شبکه الجزیره پیرامون همین موضوع مستندی را منتشر کرد و این اسامی را افشا کرد. در همین زمینه تحلیلی تقدیم حضورتان میکنیم از محترم حسین کنانی مقدم، کارشناس مسائل بین الملل. بشنویم که آقای کنانی مقدم در خصوص این موضوع به چه مواردی اشاره می کند.
ببینید طبق قوانین و مقررات بین المللی کسانی که مرتکب جنایت جنگی میشن در دو دادگاه قابلیت پیگیری دارن، یکی در دادگاه های داخلی خودشون، یکی هم در دادگاه های خارجی و بین المللی. در رابطه با رژیم صهیونیستی، ارتش رژیم صهیونیستی چون در سرزمین اشغال شده دست به جنایت زده، هیچ گونه حرفی تحت عنوان دفاع از خود رو نمیتونه در مجامع بین المللی مطرح کنه. چه طبق قطعنامه های سازمان ملل کسانی که اشغال میکنه یک سرزمینی رو حق ندارن در اون سرزمین دست به کشتار و اقدامات خصمانه بزنن و به عنوان متجاوز و جنایتکار تعریف میشن. اینجوری نیست که طرف بگه من از کشورم دارم دفاع میشم. اون سرزمین سرزمین اشغالیه و هیچ حقی ارتش اسرائیل برای دفاع از خودش به عنوان سرزمینی نداره. نکته بعدی که داریم این که خب با توجه به اشراف اطلاعاتی که در این خصوص پیدا شده و این اسناد منتشر شده، هر کشوری الان میتونه در دادگاه خودش مبتنی بر این که این جنایتکاران جنگی هستن رو احکامی برشون صادر کنه، یکی ممنوعیت ورود به اون کشور رو و یا اگر در اونجا هستن میتونن محاکمهشون کنن و اگر نیومدن به اون کشور، و این میتونه یه انزوای بسیار گسترده ای رو علیه رژیم صهیونیستی و کسانی که در این جنایت مشارکت داشتن رو ایجاد کنه. یعنی الان طرف که الان اسمش بیرون اومده دیگه، مثلا اگه بخواد بره مثلا به یک کشور عربی یا کشور اروپایی، اگه در اونجا مبنی بر این که این فرد جزء جنایتکار جنگی بوده حکمی صادر بشه، دیگه نمیتونه اونجا بره و احکامی هم بر علیهش صادر میشه. اگر یک زمانی برسه که نظام بین الملل به این نقطه برسه که یه دادگاهی مثل نورنبرگ درست بکنه و نتانیاهو و افراد حداقل فرماندهان عالی رتبهش رو و وزراش رو محاکمه کنه، الان اسناد مدارک به اندازه کافی وجود داره که جنایت جنگی اینا، نسل‌کشی اینا، کودک‌کشیشون رو و اقدامات غیر متعارف حتی در مسائل نظامی رو مورد بررسی قرار بده و احکام سنگینی هم برایشون صادر کنند، مثل اتفاقی که در کرواسی افتاد. در اون زمان بعدها اینها رو گرفتن و محاکمه کردن. شرایط داره نشون میده که به نقطه فروپاشی رژیم صهیونیستی داره نزدیک میشه و هم در نظام بین الملل این فروپاشی داره اتفاق میفته و هم در داخل خود سرزمین اشغالی شواهد و قرار نشون میده که دیگه ما دولتی به نام دولت اسرائیل رو نخواهیم داشت.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما بودید با برنامه این هفته نگاهی به غرب آسیا. امیدوار هستم که مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. آدرس سایت ما دوستان parstoday.ir/dari، در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari مشهد. همه تان را به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
از همراهی شما از آن تا بدین لحظه جهانی سپاس. پادکست غبار آماده پخش از تقدیم شما عزیزان می شود.
بر دست نوشته های ما غبار نشسته است. در چشم ما نباید غبار نشسته باشد.
غبار.
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت می‌کنیم خاندان سپر سرخ بخش اول تاریخ و خاطراتی از جنگ‌ها، بانک‌ها و روچیلد‌ها. مایر آمشل یک نوجوان یهودی بود که پدر و مادرش در 11 سالگی از دست داد و چون بزرگترین فرزند خانواده بود رئیس خانه شد. او و خانواده‌اش در شهر فرانکفورت در جرمنی زندگی می‌کردند. در قرن 18 میلادی خانه‌های فرانکفورت شماره نداشتند و هر خانه از علامتی که روی سردر آن نصب شده بود شناخته می‌شد. این خانواده یهودی نیز به خاندان سپر سرخ یا روچیلد معروف شدند. در آن سالها سرزمین آلمان یا جرمنی به چند منطقه تقسیم شده بود که هر کدام حکومت جداگانه ای داشتند. این حکومت ها هر کدام پول ویژه خود را داشتند و افرادی که بین این مناطق سفر می کردند باید دائم پول های خود را عوض می کردند. مایر هم مثل پدرش از همین راه چرخ خانواده خود را می چرخاند. او پولهای این مسافران را عوض می کرد و از تفاوت ارزش آنها سود می برد. سرگرمی مایر جمع‌آوری سکه‌های قدیمی و کمیاب بود. کم کم مجموعه‌اش به اندازه‌ای متنوع شد که شهرتش در فرانکفورت پیچید و به گوش شاهزاده ویلیام، پسر حکمران فرانکفورت هم رسید. شاهزاده ویلیام نیز به گردآوری سکه‌های قدیمی علاقه داشت و خیلی زود برای مایر پیغام فرستاد و او را به قصر خود دعوت کرد. مایر شاهزاده را برای کامل کردن مجموعه‌اش راهنمایی کرد و به او قول داد سکه‌های کمیابی را که پیدا می‌کند برای شاهزاده بفرسته. دوستی اونا محکم شد و هنگامی که مایر به 20 سالگی رسید، لقب کارگزار سلطنتی را از شاهزاده دریافت کرد. این لقب به مایر کمک می‌کرد تا در تجارت پول از گذشته موفق‌تر باشد. هنگامی که شاهزاده ویلیام جانشین پدرش شد، مایر را بیش از گذشته در کارهای دربار دخالت داد و همین کارها درآمد مایر را بالا برد. در نیمه دوم قرن 18 میلادی جنگ‌هایی در اروپا اتفاق افتاد و مایر که اکنون ثروتمند شده بود برای ارتش‌های درگیر آذوقه و سلاح تهیه می‌کرد و سرمایه‌اش را بیشتر می‌کرد. در سال 1795 میلادی ارتش فرانسه هلند تصرف کرد. آمستردام، پایتخت هلند که مرکز مالی اروپا بود، اهمیت خود از دست داد و همه سرمایه ها به فرانکفورت، محل زندگی خاندان روچیلد سرازیر شد. ویلیام، حاکم فرانکفورت و مایر آمشل روچیلد بیشترین سود از این موقعیت بردند. ویلیام به بزرگترین بانکدار اروپا تبدیل شد و مایر ثروت خود باز هم افزایش داد. در این سالها مایر صاحب 5 پسر شده بود و هر کدام از آنها را به یکی از شهرهای اروپا فرستاد. ناتان در لندن، آمشیل در فرانکفورت، جیمز در پاریس و کارن در آمستردام مقیم شده بودند و سلیمان در هر جایی که پدرش تشخیص می‌داد فعالیت می‌کرد. اونا وضعیت بازار و قیمت کالاها را در این شهرها به یکدیگر اطلاع می‌دادند و در بازار بورس معامله می‌کردند. هنگامی که ناپلئون در سال 1804 میلادی خود امپراتور فرانسه نامید، ویلیام پادشاه فرانکفورت احساس کرد که فرانکفورت هر لحظه ممکن است به دست ناپلئون تسخیر شود و ثروتش در این شهر امنیت نخواهد داشت. او انگلستان برای انتقال پولایش انتخاب کرد. انگلستان جزیره‌ای در کنار قاره اروپا بود و ارتش ناپلئون با سادگی نمی‌توانست آن را به تصرف درآورد. ناتان پسر مایر سالها بود که در لندن تجارت و زندگی می کرد و بهترین گزینه برای ویلیام بود. دارایی ویلیام به لندن منتقل شد و ناتان به عنوان کارگزار مالی او این ثروت بی‌نظیر در اختیار گرفت. نمایندگی ثروتمندترین مرد اروپا در لندن برای ناتان اعتبار زیادی درست کرده بود، اما او و برادرانش به تجارت با سرمایه خودشان ادامه می دادند، به ویژه آنکه ناپلئون تمام اروپا را به جنگ تهدید می کرد و اونا امیدوار بودند با بهره بردن از این جنگ به ثروتی بیش از آنچه در دست های ویلیام بود برسند. مایر آمشیل همیشه به پسرانش می گفت اگر نمیتونید محبوب باشید کاری کنید که از شما بترسند. برادران روچیل در راهی قدم گذاشتند که خونریزترین پادشاهان آن دوران هم از آنها بترسند.
غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.
از همراهی شما از آن تا به این لحظه سپاسگزار می باشیم. رسیدیم به لحظه پخش برنامه داستانهای تمثیلی که تقدیم شما عزیزان می گردد.
قصه زندگی ما از یک سه شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شب تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من را میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است، همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان زلزله قسمت سوم، تنظیم برای رادیو سید مسعود مشرف. دوستان عزیز، در قسمت‌های قبلی داستان شنیدین که جوان به نام کمیل که رسام و طراح کارهای صنعتی بود، بر تداوی دلدرد و حالت تهوعی خودش به یکی از شفاخانه‌های شهر کابل میره. در اونجا با یکی از دکترای جوان شفاخانه به نام آزیتا برخورد نامناسبی میکنه، ولی بعداً با بردن تحفه از او به نحو دلجویی میکنه. ای آشنایی بالاخره با انجام عنعنات مرسوم با ازدواج ختم میشه. اونا دو سال به خوبی و خوشی زندگی عاشقانه خودشان را ادامه میتن تا ای که خبر حاملگی آزیتا شور و شعف خاصی به کمیل میده. کمیل متوجه میشه که همسرش آزیتا از این رویداد خیلی ابراز خوشحالی نمیکنه. تصمیم میگیره که هر رقم شده علتش را جویا شوه و بفهمه. حال با ما همراه باشید با ادامه داستان.
خب، مشنم مازی تا جان، چرا؟
راستش کمیل جان، بله؟ من پریشان درسم هستم. احساس میکنم که در این مقطع نباید اولاد دار میشدیم. من تا دو سال دیگه تخصص قلب میگیرم. همیال رتبیم در دانشگاه بسیار خوب است و یک گپ دیگه.
خب؟
بعد از او، با این معدل میتونم خیلی راحت برم مستری خود بگیرم. ولی آمدن این طفل...
اعتراف میکنم که از حرفش خیلی ناراحت شدم. ناراحت که نه، کینه به دل گرفتم. از این که میدیدم او قدر راحتی خودش به زندگی مشترکش و او بچه طفل معصوم ترجیح میده، به شدت دل شکسته شدم. اما چون برش قول داده بودم که کمکش میکنم، چیزی از ناراحتی خودم بروز ندادم. آزیتا جان، ای چی گپست؟ دخترای دوره شما که دخترای 18 ساله نیستن، کلشان دسته نستن که یا در شرف اولاددار شدن هستن یا یکی دوتا اشتوک دارن. مگم اونا از درس و مچم تخصص خودشان پس ماندن؟ مطمئن باش من نمیمانم هیچ خللی در روند پیشرفت کاری تو ایجاد شود. این از من تضمین دیگه. اصلا اشتوک به دنیا آمد، من میشونم در خانه و اشتوک داری میکنم، تو هم به درست برس. خوب است؟
دیوانه، چی کپایی میزنی تو؟
از این گپ من هم آزیتا و هم خودم ناخودآگاه خنده کردیم و به ظاهر همه چیز تمام شد. آزیتا اگرچه از او شو به بعد از گپای من خیلی پر انرژی و خوشحال شده بود، اما در دلم نسبت به او کینه داشتم و در پس افکارم به این فکر میکردم که نکن آزیتا در نهایت تصمیم احمقانه بگیره و خودش از شر بچه خلاص کنه. به خاطر همی حسابی پریشان بودم و در درونم آشوبی بپا شده بود. این وضعیت ادامه داشت تا ای که زمین لرزه شدید شمال کشور لرزان و همه کشور تحت تأثیر این اتفاق بر کمک به زلزله زدگان بسیج شدند. از جمله آزیتا که در کمتر از دو روز از این اتفاق وقتی به خانه آمد، شروع کرد به جمع کردن وسایلش. کجا بخیر عزیزم؟ ها؟
میرم شمال. شنیدی که هزاران نفر احتیاج به کمک دارن. مام خود دکتر هستم، باید برم.
کمک؟ تنهایی؟ اون با وضعیت خودت؟
البته به اتفاق دو تا دکتر دیگه میریم بر کمک. اونجا به ما احتیاج است. پریشان نباش عزیزم.
چی رو پریشان نباشم؟ متوجه نمیشم. تو دمای ششم حاملگی میخوای بخیز شمال بری؟
بله عزیزم، بله. در روز نهم از ماه نهم هم که می بودم می رفتم. دکتر هستم، می فهمی تعهد دارم.
عجب اوضاعی شده. آزیتا عزیزم، احساساتت درک می کنم. همه ما از این اتفاق ناراحت هستیم. با خدا اگه شرایط عادی داشتی نه تنها چیز نمیگفتم که خودم میخواستم که تو میامدم بر کمک. عزیزم امیال دهی شرایط تو بهتر است به یک نحوه دیگه کمک کنیم، یه به یک نحوه دیگه مؤثر باشیم. خب نظر چی است که کمک نقدی کنیم؟ اصلا به خاطر خاطر جمعی تو هر چقدر کمک تانستیم شخصا من میرم شمال به دست اونا میرسانم. خوب است عزیزم؟
وای کمیل جان یک لحظه اجازه میتی یا نه؟ وقت و انرژی در ایج ادر نتی تا صبح مگر اینجا بشینی گپ بزنی و دلیل بیاری که نرو، من همین لحظه باید برم. خب بس خلاص، حالی هم از سر رای موسو برو. پس شو که میخواییم بوته خدا بپوشم. کمیل یک قسمی طرفم سهل نکو، برو طرف دیگه.
حالا متوجه شدم که اصرارت بر رفتن چی است. بله دیگه، راه بهتری هم بر خلاص شدن از اون طفل هست. نمیخوای با خودت قضاوت بتی.
بسیار به انصاف هستی کمیل، بسیار زیاد. اگه این قسمی فکر میکنی بسیار خوب، من گپی ندارم.
چاره‌ای بر من نمیمونی. گوش کن چی میگم، صبر کو.
چی میگی؟
سعی کو آزیتا، اگه رفتی بدان که زندگی موتو کاملا تمام شده است. به جان مادرم که جدی میگم.
خیتم سعی کو. در چشمایم سعیل کن.
سعیل میکنم.
زندگی ما از همین لحظهی که توی جمله را گفتی خلاص شد. یک زن هستم، یک مادر هستم، نه یک جلاد. هر وقت که گفتی بر امضای طلاق کابل میایم. خداحافظ.
مانند دیوانه شده بودم، فکر نمی کدم زندگی ما به همی راحتی و در عرض چند دقیقه ای قسمی ویران شوه. فقط بوی زلزله مهیب به زندگی ما هم افتاده بود، زندگی مرام خراب میکد. باورم نمی شد آزیتا تا ای اندازه خلق و خوی سرکش و خشن و بی انصاف و خودخواه داشته باشه. از یک سو از او متنفر شده بودم و از سوی دیگه نمی خواستم زندگی من مفت از دست بتم. عصبانیت و خشم تمام وجود من فرا گرفته بود. برامی با عصبانیت شروع کردم به فریاد کشیدن و شکستن وسایل خانه. دو ساعتی به همین منوال سپری شد که صدای دروازه خانه به صدا در آمد. با خیالی که آزیتاس از رفتن خودش به شیمان است، با ورخطایی رفتم و دروازه را باز کردم. اما پشت دروازه کسی نبود جز پدر آزیتا که با دیدن وضعیت ما و خانه لبخندی زد و وارد خانه شد.
چی حال روز است اینجا؟
بله آخه میدانن پدر جان، آزیتا
نیازی نیست چیزی بگویی، در جریان همه چیز هستم.
عجب،
با تو هم کاملا حق میتم.
باز خوب است که به من حق میتن، ولی پدر جان ایره بدانن که زندگی ما دیگه خلاص شد و من
گوش کن، اینقدر زود قضاوت نکو.
چطور؟
البته گفتم که برات حق میتم چون چیزی نمیدانی.
چیزی نمیدانم؟
چیزی نمیدانی، ولی ایره بفهم که هر کس دیگه اگه جای آزیتا بود اصلا مجالی که به تو چیزی بگویه هم نمیداد. یک راست میرفت اونجا، به نظرم او تو را خیلی دوست داره.
دوست داره؟ متوجه نمیشم پدر جان، من چی را نمیدانم، از چی گپ میزنن؟
آزیتا دختر من نیست.
بله؟
یعنی در واقع دختر واقعی من نیست.
شما چی گفتن؟ یعنی چی؟ مگه میشه؟
ای دختر باهوش و با استعداد، ای خانم دکتر و شاگرد نمونه دانشگاه.
خب
در واقع دختر نگهبان و نرس اولاد ما هست.
چی گپ میزنن پدر جان؟ قضیه چی هست؟
خیلی سال پیش ما ساکن شمال بودیم. او وقت ما و همسرم صاحب یک دختر 3 ساله بودیم و پدر و مادر واقعی آزیتا به همراه آزیتا و بیادر خوردترش نگهبان خانه باغ ما بود. زلزله مهیبی آمد، کلگی زیر آوار شدیم. اما قسمتی بود که ما 3 نفر، یعنی ما و همسرم و آزیتای نازدانه، نجات پیدا کنیم.
عجب.
جنازه پدر و مادر واقعی آزیتا پیش چشمای دخترک از زیر آوار بیرون کشیده شد و بعد از او بود که ما و همسرم آزیتا را به حیث دختر خودمان قبول کردیم. برش تذکرم گرفتیم و کلانش کردیم. آزیتا تا سالها بیماری روحی پیدا کرده بود. شوها در خوی خود چیق میزد و گریه میکرد.
عجب.
تا ای که بالاخره بعد از سالها کم کم آرام شد و به زندگی عادی برگشت. حالی فهمیدی چرا آزیتا امروز او رفتار از خود نشان داد و از خودش و زندگیش و اولادش گذشت، راهی منطقه زلزله زده ها شد؟
پای پدر آزیتا که خلاص شد، به اختیار اشکایم جاری شد و احساس کردم که آزیتا همین لحظه با حضور من نیاز داره. باید در این شرایط در پالوش می بودم و به او کمکم می شدم. به خاطر همین یک راست به منطقه زلزله زده ها رفتم. خدا کنه که آزیتا مرا ببخشه. خوشحالیم که همراهی شما عزیزان را در بخش نشرات شامگاهی داریم. آخرین برنامه نشرات شامگاهی ما راوی عشق می باشد که تقدیم شما عزیزان می گردد.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اونو میگن عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
ای که خاک شوره را تو نان کنی، ای که نان مرده را تو جان کنی، ای که جان خیره را رهبر کنی، ای که بی ره را تو پیغمبر کنی. و وجدک ضالا فهدی، توی پیغمبری که سرگردان بود، حالا نه سرگردان به معنی که ما سرگردان هستیم، ولی به هر حال در عالم هیمان و حیرت بود که چه باید کرد با این مردم، من از کجا شروع بکنم چیکار بکنم، در حیرت و سرگردانی بود. تو هدایتش کردی که اقرا براشون، اینا رو من بهت میگم، اینا رو براشون بخون. دیده دل چون به گردون بنگریست، دید کانجا هر دمی میناگریست. قلب اعیان است و اکسیر محیط، ائتلاف خرقه تن بی مخیط. تو از آن روزی که در هست آمدی، آتشی یا خاک یا بادی بودی. گر بدان حالت تو را بودی بقا، کی رسیدی مر تو را این ارتقا؟ این بقاها از فناها یافتی، باید مرحله به مرحله اومدی. اگه از رحم مادر بیرون نمی اومدی که نمی رسیدی به اینجا، این مقامات پیدا نمی کردی. این بقاها از فناها یافتی، از فناها رخ چرا برتافتی؟ صد هزاران حشر دیدی ای عنود، مردم عجیبی از مرگ میترسن، ما صد دفعه مردیم تا الان تا رسیدیم اینجا، هر دفعه که مردیم به خود بهتر شدیم. صد هزاران حشر دیدی ای عنود، تا کنون هر لحظه ادبد به وجود. از جمادی بی خبر سوی نما، از نما سوی حیات و ابتلا، باز سوی عقل و تمیزات خوش. بچه اول بدونیم یاد عقلی نداره تمیزات خوش نمیده، کلوپاترا کنارش رد بشه بچه های نگاه نمی کنه، این نمیده یعنی یه سنی یه مرتبه سرش از این و بر میگردونه، از اون از هر طرف که بره نگاه میکنه، چرا این تمیز میده اینجا تشخیص میده که این چشم ابرو، قبلا هم همین چشم ابرو داشت، همون چشمار هم این داشت ولی تمیزات نداشت. باز سوی عقل و تمیزات خوش، باز سوی خارج این پنج و شش، یکی دیگه باز هست باهوشتره، میگه این چشم ابرو از کجا اومده؟ هر کجا لطفی ببینی از کسی، اصل لطف رهیابی بسی. این از کجا اومده این؟ برو دنبالش انقدر، برو تا برسی به اون مرکز، اون مرکز جمال. ملاحت از نمک شروع کن، ملاحت از کجاشون میشه نمک، بعد میزنن به پیاز و سیب زمینی اینها، بعد یه خورده میای بالاتر میفهمی که عجب این آقام چقدر با نمکه، این خانم چقدر با نمکه، اینا بالاتر میاد. بعد میفهمی مثلا شعرم میگن امله و شعرا ملاحت، با ملاحت ترین شعرا مثلا سعدی امله و شعرا. بعد میشنمی که پیغمبر هم بوده که انا امله من اخی یوسف، من با ملاحت ترم. این ملاحت غیر از اون ملاحتی که بوده نمک بوده دیگه، این ملاحت محمدی که سگ در اون اگه بیاد پاک میشه، سگ اگه در نمکزار بیفته، در نمکزار وجود او بیفته، در نمکزار سخن او بیفته. نمک یعنی عشق، اصلا با نمک وقتی میگه این عاشق، آدمی که عشق نداره نمک کم نداره، آدم تا عاشق نشه نمک بده نمیکنه.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسی عمران آرزو، مهر است بر دهانم و افغانم آرزوست، کز بی مدت ملولم و انسانم آرزوست.
یافت می نشود جسته این ما،
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود.
از اینکه با نشرات امشب ما همراه بودید کمال تشکری و سپاسگزاری را داریم. امیدوار هستیم برنامه‌ای که تقدیم شد مورد رضایت و پسند یک یک شما عزیزان واقع شده باشد. شب خوش، حق نگهدار.